سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آسادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک مقام اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی به کمک‌های انسانی در افغانستان به طور نگران کننده بالاست. ایزابل موسارد کارلسون رئیس اوچا در افغانستان در توییت گفته است که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده مبهم روبروستند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی سیلاب های اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده است. آقای شریف از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان خبر داده و در این حال خواستار کمک جامعه جهانی به مردم افغانستان شده است. حدود 10 ولایت افغانستان طی روزهای اخیر شاهد بارش باران شدید و جاری شدن سیل بودند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفتند که باران و سیلاب در ولایت‌های مختلف جان حداقل 29 تن را گرفته و 10 تن را زخمی کرده است. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمان به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. عصمت الله آرگاشف گفته است که حکومت همشمول احترام به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه های تروریستی شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. او افزوده است که به باورش برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. نیروهای روسی حملات بر کارخانه فولاد در شهر بندری ماریوپول اوکراین را از سر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این کارخانه در برابر نیروهای روسی مقاومت می کنند. گمان می رود که صدها غیر نظامی در فابریکه آزوفستال گیر مانده باشند. و اداره خدمات سرحدی قرقیزستان میگوید 3 تن در تیراندازی مرزبانان ازبکستان شدیداً زخمی شدند و سپس در شفاخانه جان دادند. مقام‌های ازبکستان در این مورد هنوز چیز نگفتند. اداره خدمات سرحدی قرقیزستان امروز گفت که رویداد یک روز پیش در منطقه غربی جلال‌آباد در نزدیک دره فرغانه رخ داد. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. مقام های برنامه جهانی غذا از آمادگی برای ارسال 10,000 تن گندم دیگر از هند به افغانستان خبر می دهند.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد.
شماری از مردم در افغانستان درباره تازه کمک ها چی میگویند؟
چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم.
نشریه المانیتور در مقاله از سخنان احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نقل کرده که پناهجویان افغان را تهدید نموده تا در سرشماری سهم بگیرند.
درباره سرگیری حملات نیروهای روسی بر فابریکه فولاد در شهر ماریوپول اوکراین هم برایتان میگویم و در برنامه صحت.
در برنامه امروز در مورد ازی صحبت میکنیم که بعد از رمضان چطور میتوانیم توازن رژیم غذایی خود حفظ کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. یک مقام سازمان ملل متحد بار دیگر از نیازمندی گسترده به کمک های بشری در افغانستان سخن میگوید. رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان در توییت گفته است که میلیون‌ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده ناروشن مواجه هستند. در کنار وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان، باران‌های شدید و سیلاب اخیر در ولایت‌های مختلف این کشور نیز مردم را به شدت متاثر کرده. بیشتر در این گزارش.
زیادین 50 ساله باشنده ولایت بادغیس است. او میگوید سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خانه و زمین های زراعتیش را به گونه کامل تخریب کرده است و به کمک های بیدرنگ نیاز دارد.
من تا به همین تو همین سنه یاد نمتیم. من عمال من دیروز تا خرم پلنم خرم بلند پیدا کردم بیاردم.
سبحان الله باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید تا کنون از آفتهای طبیعی در امان است، اما از تاثیر بحران اقتصادی اخیر در امان نبوده است.
مردم نان از کجا کنند؟ کار و روزگار نیست. به هر نوع کمک نیاز داریم. حتی به آب آشامیدنی نیاز داریم.
این در حال است که افزون بر بحران اقتصادی موجود در افغانستان، به تازگی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در نزدیک به 20 ولایت نیز به مردم عام آسیب‌های جانی و مالی وارد کرده است. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که از اثر سیلاب‌ها 20 نفر کشته و 30 تن زخم برداشتند. با این حال 2000 هکتار زمین‌های زراعتی نیز از اثر سیلاب‌ها تخریب شده است. در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد نیازمندی‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. ایزابیل موسارت کارلسن رئیس این اداره در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است: سطح نیازمندی‌های بشری در افغانستان بلندتر از نگرانی است. برای آماده کردن وعده غذایی بعدی میلیون‌ها زن، مرد و طفل با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند. آنها از اثر سیلاب‌ها، خشکسالی، جنگ، تبعیض و یا مشکلات اقتصادی متضرر شده باشند، اما به حمایت دوامدار و ثابت نیاز دارند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی به مردم آسیب رساند و به اساس گزارش‌های سازمان جهانی، نیمه بیشتر از جمعیت این کشور را با گرسنگی مواجه ساخت. پیش از این نیز بر علاوه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سایر سازمان‌ها و نهادهای جهانی دیگر نیز در رابطه با بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کردند و از تمامی اداره‌ها و کشورهای کمک کننده خواستار فرستادن کمک‌های عاجل شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:08 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. مقام های برنامه جهانی غذا می گویند 10,000 تن گندم دیگر کمک هند به افغانستان در حال فرستادن است. آنها این سخن را در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرتسر هند گفتند. هند وعده کرده که در مجموع 50,000 متریک تن گندم به افغانستان بفرستد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
انتظار می رود 10,000 متریک تن گندم دیگر از هند برای توزیع به مردم نیازمند در افغانستان به این کشور ارسال شود. برنامه جهانی غذا WFP و حکومت هند در اوایل امسال میلادی سندی را امضا کردند که بر اساس آن هند 50,000 تن گندم به افغانستان ارسال می کند. از این مقدار گندم 10,000 متریک تن آن قبلا به افغانستان رسیده است. مقام های برنامه جهانی غذا در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرتسر هند گفتند که 10,000 تن گندم دیگر در حال ارسال است. شیروتی اس مسئول روابط خارجی و دولت در WFP در این باره بیشتر گفت.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد. بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم هستیم.
هند و دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دهلی نو اما گفته که به کمک‌های بشریش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. با حکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است.
طی ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به کابل انتقال داده شده، اما شکایت‌های وجود دارد که کمک‌ها عمدتاً به مستحقین نمی‌رسد. بلواشه یک باشنده کابل:
کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمند بود ندادن.
از سوی دیگر برخی مردم در افغانستان میگویند کمک ها بیشتر به افراد مربوط به طالبان توزیع میشود.
ولایت پروان، ولسوالی غوربند، یک جایی که حساب مستحق بوده و را کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن رابط داشتن، فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی موادی که همون سازمان WFO برشان میداد یار مکمل کمک کردن.
مقام های حکومت طالبان اما گفتند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود دارد و تلاش می شود به مستحقین برسد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسی حملات بر کارخانه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین را اثر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این فابریکه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود که صدها غیر نظامی در کارخانه آزوفستال گیر مانده باشند. این در حالی است که سازمان ملل متحد نوقت دیروز گفت که مرحله دیگر عملیات برای انتقال غیر نظامیان از آنجا روان است. جعفر احمدی برای جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوست. احمدی صاحب سلام، درباره از سرگیری حملات روسیه بیشتر چی میدانیم؟
سلام فروخ صاحب. نظامیان اوکراین امروز گفتند که نیروهای روس از تیاره ها برای سرکوب اوکراینی های استفاده میکنند که تا کنون در این کارخانه در برابر اونا مقاومت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش در سخنرانی ویدیویش گفت که بسیاری از اوکراینی ها زخمی شدن اما اونا تسلیم نمیشن. به گفته آقای زلنسکی، سربازان اوکراین در حال حفظ موضع‌هایشان هستند. شهر بندری ماریوپول به اثر درگیری‌های کوچه به کوچه و بمباران سنگین ویران شده. کارخانه فولاد آزوفستال به آخرین مرکز مقاومت نیروهای اوکراین در برابر نیروهای روس مبدل شده و آنها برای جلوگیری از افتادن کامل این شهر به دست روسیه مقابله میکنند.
عملیات روسیه در دیگر بخش‌های اوکراین هم روان است. جزئیاتش چیست؟
بله، روسیه به عملیات تهاجمیش در منطقه شرقی دونباس ادامه می‌دهد. این عملیات کند و بدون پیشروی عمده ادامه یافته. این در حالی است که نیروهای اوکراین مانع تحرکات روسیه شدند و حتی برخی ساحات را هم پس گرفتند. آن سو وزارت دفاع بریتانیا امروز ارزیابیش را از وضعیت پخش کرد و بر اساس آن از سرگیری تلاش روسیه برای گرفتن کنترل آزوفستال و تصرف کامل ماریوپول احتمال میره که به مراسم تجلیل از سال روز پیروزی روسیه در برابر نازی جرمنی در سال 1945 و آرزوی رئیس جمهور پوتین برای موفقیت سمبولیک در اوکراین ربط داشته باشه. بر اساس ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا، این تلاش روسیه به قیمت پرسونل، تجهیزات و مهماتش تمام شده. روسیه در نهم ماه می از سال روز پیروزیش تجلیل می کند.
تشکر از شما همکارم جعفر احمدی، درباره سرگیری حملات نیروهای روس بر کارخانه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین جزئیات می داد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در ادامه بستماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گفته می شود که حامیان آموزش دختران در میان طالبان و علمای دینی در حال افزایشند. یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران گفته عالمان دین برای پشتیبانی از آموزش دختران پیش قدم می شوند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
ابراهیم بهایی تحلیلگر گروه بین المللی بحران میگوید عالمان دین در افغانستان آموزش دختران را حق آنها میدانند و تلاش میکنند که عناصر تندرو طالبان را قناعت دهند که تصمیم درباره جلوگیری از آموزش دختران زیان بار است. انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. تحلیلگر گروه بین المللی بحران به رادیوی ملی امریکا NPR گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دفاع می‌کنند. در همین حال عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان ابراز امیدواری می‌کند که با برگزاری نشست علمای دین مشکل در برابر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران حل شود. او برادی آزادی گفت
حکومت طالبان خود را به حقوق همه هم وطنان به خصوص زنان و از جمله حق تعلیم متعهد می داند. شما در جریان هستید که در حال حاضر 2.7 میلیون دختر در سراسر افغانستان از صنف اول تا ششم به مکاتب می روند. در کل افغانستان 92,000 معلم زن به طور منظم تدریس می کنند.
حکومت طالبان خلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته است که جلیل الله آخوندزاده رئیس دارالعلوم هرات از جمله علمای دینی است که از آموزش دختران دفاع می‌کنند. او اما افزوده است که شماری از طالبان تندرو از جمله مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه طالبان مخالف آموزش دختران است. شماری از علمای دین اخیراً در ولایت‌های کابل، بلخ و پکتیا طی گردهمایی‌های خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. محمد تقی عثمانی یک عالم معروف دینی در پاکستان نیز چنین خواست را مطرح کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش از ولایت نیمروز می رساند که تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چار برجک این ولایت هنوز وجود دارد. درگیری میان دو طرف حدود یک ماه پیش زمان رخ داد که گفته شد نیروهای پاکستانی می خواستند در مرز حصار کشی کنند. مقامات محلی طالبان گفتند که با وجود تلاش‌های فراوان برای کاهش این تنش‌ها دو طرف موفق به یافتن راه حل نشدند. گزارش‌ها حاکی است که حکومت طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و پاکستان که قبلا نیروهایش را به منطقه مورد منازعه فرستاده بود، تعطیلات عیدی آنها را به تأخیر انداخته است. دو مقام امنیتی طالبان در محل که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند که وضعیت پرتنش است و نیروهای هر دو طرف آنجا حضور دارند. آنها گفتند که با جانب پاکستان در ششم ماه رمضان در اسپین بولدک کندهار گفتگو کردند، اما گفتگوها نتیجه در پی نداشت. جنجال ظاهراً روی موضوع حصارکشی در خط دیورند است که حکومت طالبان با آن مخالفت نشان داده و پاکستانی ها تاکید کردند که حصارکشی بر مبنای نقشه موجود در وبسایت گوگل انجام می شود.
بیشتر از خبر.
سلام و بازم خوش آمدید. بسته شدن یگان شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در بادغیس و تأثیرش بر زندگی معتادان.
شب روز ما در قبرستان می باشیم بگن سه شویدم نیست دیگه، برمان است یک درنانم بسیار مشکل پیدا میشه.
گزارش مفصل در این مورد و همچنان پیام هایتان.
ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم، هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده.
اما پیش از همه مقیم نایب نگاه می اندازد به افغانستان در مطبوعات جهان و منزود برمیگردد.
نشریه استارز اند استرایپس مقاله ای را با نقل از گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان درباره جنگ 20 ساله آمریکا در این کشور منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که جنگ طولانی آمریکا در افغانستان ممکن پایان یافته باشد، اما نیروهای نظامی این کشور هنوز مدارک دارند تا روی آن کار شود. نشریه استار ان استرایپس در این مقاله می نویسد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون قراردادها به ارزش میلیاردها دلار را فسخ می کند که برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود. بر اساس گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد، این پروسه می تواند برای سالها دوشه های قضایی را باز کند. بر اساس گزارش این قراردادها از صندوق تمویل نیروهای امنیتی اجرا می شود که از سال 2005 میلادی به این سو در آن حدود 81 میلیارد دلار را برای تجهیزات، معاشات و نگهداری تأسیسات تهیه شده است. آمریکا پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دیگر به این قراردادها پول نمی دهد، اما به نوشته مقاله استارز اند استرایپس بخش اعظم این قراردادها با پایان رسیده و این روند زمان گیر است. مدیریت هماهنگی وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان بر اثر این موضوع کار می کند که سقوط نابرابر نیروهای امنیتی افغان بالای این برنامه ها چی تاثیر گذاشته است.
نشریه المانیتور در مقاله از سخنان احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نقل کرده که پناهجویان افغان را تهدید نموده تا در سرشماری سهم بگیرند.
در مقاله می‌خوانیم که حکومت ایران می‌خواهد مشخص سازد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چه تعداد پناهجویان افغان وارد ایران شدند. در مقاله آمده که این موضوع می‌تواند روابط موجود میان حکومت اسلامی ایران و طالبان را پیچیده سازد. نویسنده مقاله نشریه المانیتور در ادامه می‌نویسد که پس از آن که طالبان در ماه آگوست سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، تهران برای نزدیکی روابط با آنها تلاش می کند. دیپلمات های طالبان در حال حاضر در سفارت افغانستان در تهران جابجا شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 780 هزار پناهجوی افغان در ایران حضور دارند. نشریه استرید مقاله ای را درباره احمد ناصر سرمست بنیادگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به چاپ رسانده است. در این مقاله می خوانیم که آقای سرمست در 20 ماه می دکترای افتخاری پوانتون جولیارد را به دست خواهد آورد. سرمست در سال 2018 میلادی بعد از حاکمیت طالبان در ماه آگوست توانست که روند انتقال عمه شاگردان، استادان و کارمندان انستیتوت موسیقی با خانواده های شان را از افغانستان با لزبون پایتخت پرتغال سازماندهی کند.
اگر در بادغیس هستید شاید بدانید که یگانه شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر بسته شده، عمدتاً به علت بیپولی. حال دکتران محلی میگویند که هیچ معتاد زیر تداوی نیست. برخی دیگر این وضع را نگران کننده می دانند. حال چند هزار فرد معتاد در بادغیس در چه حال روز بسر می برند؟ بیشتر در این گزارش.
شب روز ما در قبرستان می باشیم بگن سه شویدم نیست دیگه، برمان است یک درنانم بسیار مشکل پیدا می شه.
بسم الله، 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او بر رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگ ارزو داریم بچه کلگی که بسیار فهمیده فهمیده باشه، سمجه کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده، پانتونم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست، مگم امینجا کسی نیست که این باسه یک دست سرشکرش کنه بگه که بیا بچه میا بیادارم میا برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یکی دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم با کنار خیابون هم دیر میکنه، با قبرستون ها، با خیابون ها، با تردشت ها، فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما می توانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان می گویند شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
با تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کند. پیام ها و نظریات شما.
یکی از پیش شدگان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال می شود در کمپ آمدیم و همینجا هستن، هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند و در ضمنش مؤسسات آگاه بسازند که مردم در حالت بسیار بد و رختکاری به سر میبرند. شهر هرات، کمپ نمبر یک منارا.
از امارت اسلامی خواهان هستم که امی پاسپورت ها را وا کنه، کارش را شروع کنه که نمی باید که مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه. خود تو پاسپورت وا کن که مردم از طریق پاسپورت، از طریق قانونی، کسایی که وضعشان جور صدمی قانون بره. و از امارت اسلامی خواهش میکنم لطفاً که ما ملت به سطو نیارم، این کارهایی که بنیادی است، این کارهایی که ضروری است، این کارهایی که اولیت بر اینا حق اولیت بودن، این کارها را مثال از قبیل پاسپورت، از قبیل مکتب، از قبیل بعض چیزهای مسائلهای دیگه، این همین کارها را بکنن که ما مردم از دچار مشکلات یک اندازه خلاص شویم. جهان اتفاق راتوی آزادی، یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به